بسم الله الرحمن الرحیم. در مبحث زمان در اجاره، در ابتدا مرحوم سید فروعی را فرمودند، پنج فرع فرمودند. فرع پنجم را از رو خوندیم اما توضیح و بحثش انجام ندادیم. یه بار دیگه از رو بخونیم، وارد بشیم در شرحش. ثم هادا اذا کانت الاجارتو صحیحتن و اما اذا کانت باطلتن ففی ذمانها وجهان اقواهما العدم خصوصا اذا کان الموجر عالمن بالبطلان حین الاقباض دون المستأجر. ایشون در قبل فرموده بودند که اگر عین مستأجره در ید مستأجر امانت است، یعنی اگر تلف شد یا خسارتی وارد شد، جناب مستأجر ضامن نیست. لذا این ماشین رو ما اجاره کردیم، ماشین رو دزدیدن یا بر ماشین خسارتی وارد شد، ما ضامن، مستأجر ضامن نیست. این فرعی بود که خوندیم. در فرع پنجم که محل بحث ماست، اینه که حالا اگر ما این ماشین را اجاره دادیم به یک اجاره باطلی، بعد تلفی یا خسارتی بر این عین وارد بشه، آیا مستأجر ضامنه یا ضامن نیست؟ مثل چی؟ مثل این مثال، گفت آقا این ماشین را به شما اجاره میدم به یک مبلغ توافقی، گفت یک ماهه به شما اجاره دادم به یک مبلغ توافقی. یعنی چی؟ یعنی به مبلغی که بعداً با هم به توافق میرسیم. ماشین رو بهش تحویل داد، یک ماهه اجاره داد به اجرت توافقی، به مبلغ توافقی. خب این اجاره باطله. چرا؟ چون اجرت معینی نداره، اجرت معینی نداره. یا اینکه بهش گفت آقا این ماشین رو یک ماه به تو اجاره میدم، مجانا اجاره میدم، یه اجاره بلا اجرت. این اجاره چیه؟ باطله، چون اجرت نداره. سوال اینه حالا که اجاره باطله، در این مدتی که عقد الاجاره باطله، اگر تلفی بر عین یا خسارتی بر عین وارد بشه، مستأجر ضامن هست یا ضامن نیست؟ مثلا این ماشین تصادف کرد، یه ماشین دیگه بهش زد، آیا مستأجر ضامن هست یا ضامن نیست؟ سید میفرماد ضامن نیست، خصوصا یک صورت، جایی که موجر علم داره این اجاره باطله و مستأجر خبر به بطلان نداره، خصوصا در این صورت که موجر میدونه این اجاره با اجرت توافقی باطله، اما مستأجر فکر میکنه این اجاره چیه؟ صحیحه. این فرمایش مرحوم سید. وارد میشیم در استدلال این بحث. چرا در اینجا این فتوا سید مستندش چیه؟ چرا سید فتوا داده که در این صورت که با اینکه اجاره باطل بوده اما ضامن اجرت نیست، ضامن خسارت نیست، ضامن تلف نیست؟ وجوهی استدلال شده، بحثای امروز ماست. وجه اول اینه که گفته شده که عدم الزمان مقتضی اصله، زمان دائما دلیل میخواد، زمان دائما مقتضی میخواد. خب آدم همجوری که به دیگری بدهکار نمیشه که. من نشستم به شما بدهکار بشم، شما به زید بدهکار بشید، زید به خالد بدهکار بشه. همیشه زمان و بدهکار شدن مقتضی میخواد، سبب میخواد. فرض اینه که در ما نحنفی مستأجر مقتضی به ضامن شدن درش نیست. چرا ضامن باشه؟ چرا ضامن موجر باشه نسبت به اون عین اگر تلفی وارد بشه یا خسارتی وارد بشه؟ پس این زمانه که دائما مقتضی و سبب میخواد. اینجا مقتضی و سبب وجود نداره. بله، اصل اوغلاییه. کلن زمان اینطور نیست که خود به خود یک کسی چیه؟ همینجوری خود به خود چیه؟ بدهکار به کسی بشه. بله، در سیره عمومی اوغلا برای اینه که زمان دائما سبب و مقتضی رو میخواد. استصحاب عدم رو که اگر کردیم این ما رو بحث اصل عملیه، الان بحث ادله اجتهادی داریم، یعنی هنوز به مقام اصل عملی نرسیدیم، در مقام دلیل اجتهادی هستیم که ببینیم آیا مقتضای دلیل اجتهادی زمان است یا عدم الزمان. خدمت شما عرض کنم که این وجه اول تمام نیست. چرا؟ چون میتونه کسی ادعا کنه که نفس ید بر مال غیر در نزد اوغلا چیه؟ سبب و زمانه. سبب یعنی مقتضی زمانه. لذا اگر کسی بر مالیت داشت و مال تحت ید او تلف شد، تحت استیلاء او تلف شد، یک سیره و ارتکازی اوغلایی هست بر زمان اون مال، مال تحت الید. مگر یه نکته باید زمینه بشه تا بگیم زمان نیست. ید خودش مقتضی هست، ید یعنی استیلا. اگر کسی بر مال غیر استیلا پیدا کرد، این استیلا و ید در حد مقتضی زمان هستش. بله، کلن در باب زمان یه مقتضی رو میخواد حتما، منطقه اون مقتضی در مقام یده. اون میگفت مقتضی نیست، میگیم نه هست و اون یده بر مال غیره. اون علل ید، اون روایت یه روایت نبوی بی سنده و بر فرضی هم اگر درست باشه گفتیم این تأیید و امضا همونی که در ارتکاز هست و در سیره هست، چیزی زائد بر اون نیست اصلا. پس بنابراین ید خودش مقتضی برای زمان هست. در تشخیص سیره نیست، از این ید غفلت شده که انه این زمان ید یک زمان شرعی دیدن و حال اینکه این ید یک زمان عرفی و اوغلاییه که همین که کسی یدی بر مال غیر گذاشت مقتضی برای زمان دیگه وجود داره. خب این وجه اول که ناتمامه. وجه دوم، دقت کنید، یه قاعده معاملاتی در فقه دارن و این قاعده یک عکسی داره، خودش و عکسش دوتا قاعده فقهی شده. اون قاعده چیه؟ گفتن کل عقد یزمن به صحیحی یزمن به فاسده و کل عقد لا یزمن به صحیحی لا یزمن به فاسده. اون رو میگن اصل القاعده، اینه میگن عکس القاعده. کل عقد یزمن به صحیحی یزمن به فاسده. اگر یک عقدی صحیحش زمان آور باشه، فاسد هم زمان آوره. عکسش چی میشه؟ کل عقد لا یزمن به صحیح لا یزمن به فاسده. اگر در صحیحش زمان نباشه، در فاسدش هم زمان نیست. این عکسشه. خب مراد فقها در یک مثال پیاده بشه، گفتن مثلا بئر در نظر بگیرید، شما یک عبار میفروشید به دیگری. خب اگر این بیع صحیح باشه، آیا مشتری ضامن این عبا هست یا نیست؟ ضامن قیمت عبا هست، این به شما قیمت عبا رو چی میشه؟ بدهکار میشه. این عقدون یزمن به صحیحه. حالا بیاید برعکسش کنید، اگر این بیع باطل باشه، آیا مشتری ضامن قیمت عبا هست؟ بله، میگیم ضامنه. فقط فرقش اینه که اگر عقد بیع صحیح باشه ضامن چیه؟ قیمت المسما و ثمن المسما است. اگر عقد بیع فاسد باشه ضامن چیه؟ ضامن ثمن المثل. فقط فرقش اینه و الا ضامنه. حالا عکسش، کل عقد نباشه، بله، کل عقد لا یزمن به صحیح لا یزمن به فاسده. حالا این در جای خودش این قاعده تشریح شده، نکتهش توی مباحث هم یه اشاره ای میکنیم. و کل عقد لا یزمن به صحیح لا یزمن به فاسده، آره، ضامن قیمته، یعنی مشتری بدهکار میشه ثمن ره، منتها در بیع صحیح بدهکار میشه به ثمن المسما و در بیع فاسد بدهکار میشه به ثمن المس. چی؟ نه تلف نشده. خب نه، عقد که باطله یعنی معناش اینه که اگر تلف بشه، وقتی میگیم ضامنه به این مشغول میشه ذمه‌اش. اگر قضیه شرطیه است، بیش از این قضیه شرطیه مراد از زمان در عقد نیست. درسته، باید مبیع رو برگردونه، منتها اون قضیه شرطیه هست هنوز. اون قضیه شرطیه معنای زمان هم قضیه شرطیه است. معنی شرطیه اینه که این اگر تلف بشه ضامن هست. این قضیه صادقه حتی قبل از تحقق شرط. قرض هم این همینه، قرض ربوی صحیحه، اما اگه یه قرض باطلی باشه اونم عین همینه. باید بله، عوا باطله، معامله باطله، یعنی به این معنا اون قضیه شرطیه صادقه، اما ولو شرطش محقق نباشه، اما باید اگه بخواد برگردونه باید عوا رو برگردونه. عکس این قضیه چیه؟ کل عقد لا یزمن به صحیح لا یزمن به فاسده. مثال مثل هبه، ما وقتی یک عوا رو به کسی هبه میکنیم، اون شخص متهب ضامن میشه در قبال این عبا؟ نه، ضامن نمیشه، ذمش به مالی مشغول میشه؟ نمیشه. حالا اگر آمدیم هبه فاسد انجام دادیم، مثل چی؟ مثل اینکه یک شخص سفیهی عباش بخشید به زید و زیدم چیکار کرد؟ زیدم از اون عبا استفاده کرد و در تحت ید او تلف شد. این دیگه ضامن نیست، چون اگر صحیح بود ضامن نبود، حالا که عقدم فاسده باز هم ضامن نیست. خب تطبیقش بر ما نحن فیه چیه؟ میگیم عقد اجاره، آیا مستأجر در عقد اجاره صحیح نسبت به عین مستأجره ضامن هست یا ضامن نیست؟ ضامن نیست. خب در فاسدش هم ضامن نیست. کل عقد لا یزمن به صحیحی لا یزمن به فاسده. اگر عقد اجاره صحیح بود مستأجر ضامن بود یا نبود؟ ضامن نبود. الان هم چیه؟ ضامن نیست. بنابراین حالا که ضامن نیست، پس حالا که فاسده بازم ضامن نیست، طبق اون قاعده عکسش، کل عقد لا یزمن به صحیحی لا یزمن به فاسده. این وجه دومم تمام نیست. چرا؟ خوب دقت کنید، اون قاعده اصل و عکس فقط ناظر به چیه؟ مصب به عقده دیگه، ناظر به خارج از مصب نیست. مثلا در بی مصب به عقد چیه؟ مبی. در هبه مصب به عقد چیه؟ اون مال متهب، عین متهبه. در اجاره مصب به عقد چیه؟ منفعت. خب این قاعده میگه اگر اجاره صحیح بود ضامن اجرت المسما بود در ازای منفعت، حالا که فاسده ضامن اجرت است در مقابل منفعت، منتها اجرت المس. اما ما نحنفی بحث ما در زمان چیه؟ عین مستأجره است. عین مستأجره مسبب عقد اجاره نیست. مسبب عقد اجاره چیه؟ خود منفعته. پس این قاعده اصلا و اکثر از مقام و ما نحنفی چیه؟ اجنبیه. ربطی نداره اصلا، چون بحث ما در زمان یا عدم زمان منفعت نیست، بحث ما در زمان و عدم زمان عین مستأجره است که عین مستأجره مسبب اجاره به اصطلاح مسبب عقد اجاره نیست. بله؟ نه، در این که عین مسبب نیست اون حرف همه است. اون که منفعت مسبب حرف مشهوره، اما در اینکه عین مستأجره مسبب عقد اجاره نیست او حرف کل فل کله. و همینم تو بحث ما مهمه، چون بحثمون در زمان در مقابل عین مستأجره است که آیا اگر تلف یا خسارتی وارد شد ضامن یا ضامن نیست. بله، اصلا مراد از این قاعده همینه. غفلت کرده کسی که تطبیقش کرده، اشتباهاً این قاعده رو در مقام تطبیق کرده. خب بله، مبی در هبه عین متهبه، اون مسبه، اون مال مسبه. خب خدمت شما عرض کنم که وجه سوم وجهی است از مرحوم آقای حکیم به مناسبتی، چرا دیگه انشالله وارد بحثش میشم، اما الان خیلی یه بحثی باید بیاد که خورده اصل متن باشه که انشالله وارد این قاعده اصل و عکس بشیم. نه، مراد از قاعده نیه، قاعده استیادی، قاعده فقهی است، قاعده استیادی است، مراد فقها اینه. اون نکته که گفته شده نکته مربوط فقط به مذهب میشه، مربوط به خارج از مذهب نیست. خدمت شما عرض کنم که امر سوم، وجه سوم، خدمت شما عرض کنم که این وجه از مرحوم آقای حکیمه. مرحوم آقای حکیم در مستمسک جلد 12 صفحه 74 این وجه از ایشانه. ایشان فرمودن ما از نصوص اجاره چی استفاده میکنیم؟ از نصوص اجاره استفاده میکنیم که شخص اجیر ضامن عین مستأجره نیست. اینه استفاده میکنیم. یعنی چی؟ یعنی اگر تلفی یا خسارتی بر عین مستأجره وارد شد، این تلف یا این خسارت بر عهده مستأجر نیست، بر عهده خود موجره. خب این آیه حکیم فرمودن ما از نصوص استفاده میکنیم. این نصوص اطلاق داره، خوب دقت کنید. تارتن خسارتی که بر عین وارد میشه، این خسارت وارده موجب بطلان یا موجب انفساخ عقد اجاره نمیشه، موجب بطلان نمیشه. مثل چی؟ مثل اینکه ما خونه رو اجاره کردیم، یک شخصی دیوانه ای غیر دیوانه ای میاد چیکار میکنه؟ یه لگد به این در خونه میکوبه، در خونه رو چیه؟ میشکنه. خب بعد از اینکه در خونه رو شکست چیه؟ بعد از اینکه در خونه رو شکست کشف نمی‌کنه که این اجاره از اول باطل بوده. اجاره از اول صحیح بوده، با همین در شکستن میشه چیه؟ از این خونه استفاده کرد. منتها این خسارتی رو که وارد کرده جناب مستأجر ضامن نیست. اما گاهی وقتا خسارت طوری است که کشف میکنه عقد اجاره از اول باطل بوده. مثل چی؟ مثل اینکه خوب دقت کنید، ما یه خونه ای رو اجاره میکنیم یک ساله، بعد از گذشت یک ماه یک زلزله ای میاد و اون خونه میشه ویران. یک ساله خونه رو من اجاره کردم، یک ماه که گذشت زلزله آمد و خونه خراب شد. خب در اینجا وضعیت اجاره ما با این صاحب خونه به کجا میرسه؟ این فقهیان گفته شده، در مباحث آینده میاد، این کشف میکنه که عقد اجاره از ابتدا چیه؟ باطل بوده. از ابتدا باطل بوده. خب الان خسارت بر چی وارد شد؟ خسارت بر چی وارد شد الان؟ بر عین مستأجره وارد شد. خوب دقت کنید، این عین مستأجره که واقع شد، این عقد اجاره باطل بود یا عقد اجاره صحیح بود؟ بله، این عقد اجاره باطل بود، من نمیدانستم. پس الان در یک اجاره فاسده خسارتی بر عین وارد شد. نصوص میگه تو ضامن نیستی، نصوص میگه تو ضامن نیستی. فقط فرقش چیه؟ فقط اینجا من نمیدانستم که این اجاره باطله، نمیدانستم که این اجاره چیه؟ باطله. و الا الان که بعد از یک ماه این خونه ویران شد، کشف میکنه که از روز اول اجاره منعقد نشد. خب وقتی که اجاره از روز اول منعقد نشد، معناش چیه؟ معناش اینه که این اجاره ای که منعقد نشده، در این حال من ضامن نیستم. نصوص اینجا رو میگیره. خب این بطلان از چه ناحیه آمد؟ از ناحیه تلف آمد. حالا اگر ما فرض کنیم که عقد اجاره باطل باشه، نه از ناحیه تلف، از ناحیه غیر تلف، مثل اینکه چیه؟ خونه رو اجاره دادم یک ساله، گفتم به مبلغی که بعداً تعیین خواهد شد، این عقد اجاره باطله. حالا که عقد اجاره باطله، بعد از یک ماه زلزله آمد این خونه رو خرابش کرد، آیا مستأجر ضامنه؟ ضامن نیست. چون در هر دو مثال، هم مثال اول و هم مثال دوم ما، عقد اجاره باطل بود. در اولی بطلانش به خاطر چی بود؟ بطلانش به خاطر این بود که نمیدانست که این چین منفعتی رو نداره. دومی باطل بود به خاطر اینکه اجرت معین نکرده بودن، گفته بودن یک ساله اجاره میدن به قیمتی که بعد توافق میکنیم. این رو مرحوم آقای حکیم فرمودن که از این نصوصی که میگه شخص اجیر ضامن نیست، حتی جایی که خسارت موجب بطلان بشه، حتی اونجا هم اونجا شخص ضامنه، ایشون از اونجا استفاده میکنه. چی رو استفاده میکنه؟ که اگر عقد اجاره باطل بود، به اصطلاح چیه؟ عقد اجاره اگر باطل بود، از همون اول باطل بود، مثلا به خاطر عدم تعیین اجرت، در این صورت باز هم جناب مستأجر ضامن نیست. نه، اطلاق خطاب مورد اول رو درست میکنه، مورد دوم هم این مورد اول فرق نمیکنه، خارج از خطابه، اما مورد دوم هم این مورد اوله. در چی؟ در این که هر دو عقد از اول باطل بوده. باطل بشه چه باطل نشه. خب ببینید، روایت میگه شخص مستأجر ضامن نیست. چی ضامن نیست؟ تلف یا خسارتی که بر عین وارد میشه ضامن نیست. خب تلف یا خسارتی که بر عین وارد میشه دو فرد داره. یه فرد از تلف و خسارت اینه که عقد اجاره کشف میکنه از اول باطل بوده، حتی اینجا امام فرمود که چیه؟ ضامن نیست. خب وقتی که ضامن نیست میریم سراغ ما نحنفی، القاء خصوصیت میکنیم به ما نحنفی، چون احتمال فرقش نیست با ما نحنفی. ما نحنفی هم باطله، منتها بطلانش از ناحیه تلف نیامده، از ناحیه غیر تلف آمده. اطلاق نداره دیگه نسبت به ما نحنفی، چون اون راجع به این عقود متعارفه هستش. عقود متعارفه عقود صحیح هستش، منتها اجاره داده که لولت تلف صحیح بود. اطلاق که جا نداره اینجا، اینجاش چون شامل اون عقودیه که لولت تلف صحیح بود. چه برعکس چی بگیم؟ نه دقت نکردی، مثل مثال زلزله ره خود اخبار شامل شد، حدیث گرفته. حدیث گفت اگر کسی خانه ای ره اجاره کرد، اگر مالی ره اجاره کرد، ضامن نیست، ضامن اون این نیست. وقت اینجا که این ره خسارت وارد میشه، دو فرد داره. یه فردش اینه که ورود خسارت موجب بطلان عقد اجاره میشه از اول، یک قسمش موجب بطلان نمیشه. اینجا رو به اطلاقه میگیره. ما نحنفی شامل نمیشه روایت. ما نحنفی کدومه؟ ما نحنفی اجارهی که از اول فاسده، خود فی نفسهی باطله. به عبارت دیگر مورد روایت اجاره ایست که فی نفسه درست لولت تلف و خساره، اما در اثر تلف و خسارت کشف میشه که از اول چیه؟ باطل بوده. این استدلالی بوده که مرحوم آقای حکیم فرموده ام که در واقع یک نحو القاء خصوصیت از مورد روایت به غیر مورد روایت. مورد روایت جاییست که بطلان عقد به خاطر تلف و خسارته. ما نحنفی جایی هستش که بطلان نه به خاطر تلف و خسارته، به خاطر یک امر دیگریه. این رو خدمت شما عرض کنم که مرحوم آقای حکیم به عنوان یک وجه مستقل، به عنوان یک دلیل مستقل گفتن. خدمت شما عرض کنم این مقدار از بیان حکیم تمام نیست. چرا این مقدار از بیان تمام نیست؟ ببینید، ما اگر گفتیم که در اونجا مثال زلزله ضامن نیست، نه به خاطر یک عقد اجاره باطله، به خاطر یک القاء احترامه. و میشه کسی بگه در اون مثال جناب مالک و موجر القاء احترام کرده، اما در مثال ما القاء احترام نیست. این رو کسی میتونه بگه، و چجور بگه اونجا القاء احترام شده و اینجا نشده، این توضیحش در اشکال بعدی میاد. پس بنابراین که انهو مرحوم آقای حکیم تو ذهنشون بوده که عقد اجاره چه صحیحش چه فاسدش موجب میشه چیه؟ که شخص مستأجر ضامن عین نباشه. و حال این که ضامن نبودن مستأجر نسبت به عین ربطی به عقد اجاره نداره، ربطی به یک امر دیگری داره که اون در کنار عقد اجاره هستش، که از این تعبیر میکنیم به القاء احترام. در هر کجا قبول کنیم، منتها پس ربطی به خود عقد اجاره نداره که آقای حکیم به اصطلاح امروزی ها زون کرده رو خود چی؟ عقد اجاره. خب
فهمیدیم تو ذهن ایشون بوده که عقد اجاره اگر فاسد شد کلا با زمان نمیاد.
اون روایت میگه عقد اجاره ضامن نیست، بعضی از اون اقسام عقد اجاره فاسده. ایشون که انهو ذهن آقای حکیم این بوده که عقد اجاره باعث میشه که ما ضامن نباشیم، با حال اینکه اون چی که موجب عدم زمان ما هست عقد اجاره نیست، القاء احترامه. ممکنه در اون مثال زلزله کسی قائل باشه که القاء احترام شده، اما در مثال اجاره توافقی کسی بگه نه القاء احترام نشده. نه نصوص تعبدی نیست، بله یک تعبد کاملا یک امضاء بنا و روش عقلاییه. بله نه مثالی نیست تو روایه، نه اطلاق داره، نه نه الان انشالله میگیم، حالا انشالله میگیم الان القاء احترام هست دائما. خدمت شما عرض کنم که بالاخره رسیدیم به وجه چهارم. وجه چهارم برای عدم زمان اینه، گفتیم آقا در سیره اینطوره که وقتی عین ره در اختیار مستأجر قرار میدن، چه در عقد صحیح چه در عقد فاسد، به عنوان مجانی قرار میدن. یعنی چی به عنوان مجانی؟ نه به عنوان اینکه اجرتی بده، به عنوان اینکه این منفعت مال اوست، در اختیار او قرار میدن تا این منفعت که ملک خودشه استفاده کنه، بدون اینکه در ازای منفعت دیگه بخواد پولی هم بابت این خونه بده، بابت این بخواد بده. ببینید در نزد فقها این خانه یه منفعتی داره، یک عینی داره. در اجاره ما منفعت رو به کی تملیک میکنیم؟ به مستأجر. این خانه رو که در نظر بگیریم ما دو تا مالک داریم، یکی مالک عین که موجره، یکی مالک منفعت که مستأجره. خب جناب دقت کنید، جناب مستأجر، جناب مستأجر وقتی که منافع خونه رو در اختیار او قرار میده، وقتی که منافع خونه رو خونه در اختیار او تو، آیا بابت این عینم پولی میخواد؟ دیگه نه. اینو بهش میگیم چی؟ میگیم مجانی یا القاء احترام. وقتی که من این خانه رو در اختیار مستأجر قرار میدم برای خاطر اینکه منفعتی که ملک خودشه استیفا کنه، خب من در ازای این خانه رو که در ازای او قرار میدم، در مقابل او قرار میدم، آیا ازش پول میگیرم یا نه پول نمیگیرم؟ این مجانیه. لذا وقتی که من مجانی در اختیار او گذاشتم، یعنی القاء احترام کردم، اگر به اصطلاح تلف بشه یا خسارت وارد بشه ضامن نیستم. بذارید من دو تا مثال بزنم، این دو تا مثال که اگه بزنم شاید مطلب روشن‌تر بشه. ما فرض کنیم یک خانه را یا یک ماشین را آریه به کسی واگذار می‌کنیم، اینجا چی اتفاق می‌افته؟ ببینید من اذن میدم به کی؟ به جناب اون شخص مقابل که من انتفاع بکنه از این خانه، یعنی منفعت این خانه رو استیفا کنه. من اذن در انتفاع رو بهش میدم، بعد خانه رو در اختیارش میذارم. من وقتی اذن در انتفاع دادم، برای انتفاع خانه رو در اختیار اون منتفع قرار دادم. من این خانه رو که قرار دادم در اختیار اون، مجانی بود یا با پول بود؟ خود خانه مجانی بود، لذا من میتونم برای این عین پول دریافت کنم. اون پول دریافت نکردم، بهش اذن دادم در انتفاع و بعد خانه رو مجانا در اختیارش گذاشتم که اون اذنی که دادم انتفاع ببره از این خانه، اما خود خانه رو مجانی در اختیارش قرار دادم، یعنی بدون زمان و بدون اجرت. بله میتونستم. یه مثال دیگه بزنم که اون مثال شاید باز روشن‌تر بکنه. در زمان ناهازا یه امر خیلی متعارفیه به نام سرقفلی. سرقفلی یک مغازه رو میفروشن، مثلا من سرقفلی این مغازه رو میفروشم به زید، پول سرقفلی رو میگیرم، بعد چیکار میکنم؟ بعد این رو به زید اجاره میدم، بعد به زید اجاره میدم، یا به تعبیر دیگه بابت انتفاع از این اجرت میگیرم. در اینجا گیر شده که حقیقت سرقفلی چیه و این اجاره ایره که میگیرم بابت چیه؟ بابت چیست که من اجاره میگیرم؟ من چرا از این اجاره میگیرم؟ 100 میلیون تومان سرقفلی مغازه رو واگذار میکنم، بعدم ماهی 100 هزار تومان از این جناب مشتری و مالک سرقفلی اجاره میگیرم. این چی کار در چی چیزی در عالم واقع اتفاق افتاده؟ خب میدونید که تفسیرهای خیلی متعددیه از حقیقت سرقفلی، که حقیقت سرقفلی اصلا چه نوع معامله ایه. حالا من به یکی از اون انظار که تو بحث ما کمک میکنه این میکنم. گفته شده که سرقفلی یعنی آقا من منفعت این مغازه رو به شما میفروشم. خب این مغازه مال کیه؟ مال من. منفعتش مال کیه؟ مال مشتری. خب بعد برای اینکه این منفعت رو استیفا بکنه، یعنی منفعت خودش رو استیفا کنه، این عین رو بهش اجاره میدم برای استیفاء منفعتش. برای استیفاء منفعت خودش باید مغازه در اختیارش باشه، والا نمیتونه استیفاء کنه منفعت خودش رو. اینجاست که من مغازه رو اجاره میدم، چون مغازه مال کیه؟ مال منه. وقت در اینجا منفعت چنین اجاره مغازه، کدوم مغازه؟ که تمام منفعتش ملک غیره. تنها منفعتی که برای این مغازه میمونه چیه؟ منفعت الاستیفا. یعنی این مغازه مغازه است که اون شخص میتونه منفعت خودش از این مغازه چکار کنه؟ استیفا کنه. من به خاطر این منفعت استیفا این رو اجاره میدم به اون. خب این در سرقفلی گفته شده، دقت کردیم؟ در ما نحن فی، آره، یکی کسبه که منفعت خود اینه، یا سکناست که منفعت چیه؟ خانه یا مغازه است. این خانه ای که ملکش ملک دیگر، منفعتش مال دیگریه، تنها منفعتش قابلیتش و صلاحیتش برای استیفاء منفعت. به اعتبار این صلاحیت بهش اجاره میدم. بعدی مال منه دیگه، منفعت مال اونه فقط. اصلا منفعت رو فروختم به اون. آره تموم شد.
هیچ وقت مال من دیگه نمیشه.
بله مال من نیست. درسته.
فقط تنها منفعتی برای این منفعت استیفاه.
تنها منفعتی که برای این مونده منفعت استیفاه. وقت این رو اجاره میده بابت این منفعت.
این منفعت استیفاه من مالکه.
بله.
اون
امتیاز رو من میفروشم.
اون چیزی که اینجا من برایش مقامی اومده دیگه، مثلا اینجا چند سال لبنیاتی بوده، همه میشناسن امتیاز لبنیاتی بوده.
اون حق و کس با اون سرقفلی نیست.
نه اینجا مردمشون میشناسن اینجا مثلا لبنیاتی.
اون سرقفلی نیست اسمش، اون اسمش حق و کس به حق بیشه بشه میگن پیشه. بیشه یا پیشه؟
پیشه. تمام منفعتش تا ابد مثلا اینجوری
میفروشه. آره یه قول در سرقفلی اینه که منافعش رو منتقد میکنه به دیگری. بله یعنی القا احترام نمیکنه. یعنی القا احترام نکرده بود. پس اینو دقت کنید، پس در باب اجاره اونی که من بهش تملیک کردم منفعته، منتها اذن میدم که از خانه برای رسیدن به منفعت مجانا در اختیارش باشه، دیگه بابت خانه پول نمیگیرم. که در اینجا من مغازر اجاره میدم با اینکه منفعت مال اونه، مغازر اجاره میدم برای استیفا. دقت کنید در باب اجاره، چه اجاره فاسد چه اجاره صحیح، من این رو در اختیار او مجانن قرار میدم. مراد از مجانی یعنی القاء احترام میکنم که منفعتی رو که ملک خودش استیفا کنه. خب وقتی که القاء احترام کردم، عقلا هم این القاء احترام رو امضا میکنن. لذا سرش اینه که در باب اجاره صحیح چون القاء احترامه، نفس همون القاء احترام در اجاره فاسد هستش، لذا ضامن نیستم. الحمدلله رب العالمین.